بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الفصل الرابع في أحكام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ واحدا كان أو أكثر يجب قتاله حتى يفيء أو يقتل كقتال الكفار، فذلفاء يجهز على جريهم ويتبى مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون، والأسه عدم قسمة أموالهم مطلقا. بحث اول امروز در رابطه با مسئله دیگری از مسائل جهاد، یعنی قسم دیگری از اقسام جهاد. یکی از اقسام جهاد، جهاد با بغاته. بغات جمع باغیه، باغی از بغی به معنای ظلم و جور و تجاوزه، ولی در اصطلاح فقهای اسلام و در اصطلاح اهل سنت نیز، خواه فقهای شیعه یا فقهای سنی، الباغی من خرج علی الامامه. مرحوم شهید اول در اینجا فرموده من خرج علی المعصوم. معصوم را اکثر فقها نگفتن. من خرج علی الامام العادل، کسی که علیه امام عادل، علیه امام عادل مسلمین، حکومت اسلامی قیام کند، اما زانی که اون امام معصوم باشد که خیلی خوب و روشن حکمش، یا امام معصوم هم نباشد امام عادل باشد، اونجا باغی میگن. البته در رابطه با باغی بعضی ها مرحوم شهید اول و ثانی شرط نکردن، بعضی ها شرط باغی بودن را گفتن این است که خرج علی الامام لشبهتن حسرت لهم، لشبهتن حسرت لهم. اینو مرحوم شیخ طوسی گفته و علامه و دیگران هم اینجور فرمودن. مثلا یه وقتی کسی خروج میکند علیه امام، انادن، اناد میکنه با امام، واقعا میخواد نابود کند امام را، با علم به این که امام عادله، با علم به این که امام حقه. یه وقت اینو میگن محارب، بعضی از اصطلاح در اصطلاح فقها بعضی ها به این میگن محارب. اما اگر ادعی باشن که قیام کنن علیه امام، یه توجیهی هم داشته باشن، شبهی براشون عارض شده در این قیام، با این شبهه حرکت میکنن، در اینجا اکثر فقها گفتن که اینو میگن باقی، که با شبهه حرکت کنن. مثلا فرض کنید که علیه امیر المؤمنین سلام الله علیه صفینی ها، نهروانی ها، جملی ها قیام کردن، منهای بعضی از اونها مابقی در این قیامشون شبهه داشتن. مثلا می گفتن که فرض افرادی که عثمان را کشتن در کنار علی هستن و امیرالمومنین باید اونها را مجازات کند، حالا که نمی کند ما با علی مثلا می جنگیم. یه همچه توجیهی، تعویلی، شبهی داشتن. ولو اینکه اینجور باشه باز امام و مسلمانان پیرو امام به امر امام باید یه هم با یه هم افرادی جنگ کنن. خب البته قهری است که در این موقعیت هم حکم همون جهاد ابتدایی را داره، به این معنا اول تبلیغ میکنن، باشون بحث میکنن، جواب شبهشون رو میدن که امیرالمومنین سلام الله علیه همین کار کرد. در جمل امام حسن رو، در جنگ جمل امام حسن رو با یکی دیگه فرستاد در اونجا که برید اونجا باشون صحبت کنید. اونها هم رفتن با همه صحبت کردن، بحث کردن، تمام شبهاتشون رو جواب دادن، ولی در این حال اونها ادامه دادن به جنگ. وقتی ادامه دادن دستور جنگ اومد. خب اینا وقتی که ادامه بدن به خروج علیه امام را، کشتن اونها واجبه. قرآن کریم در سوره حجرات آیه‌ای دارد که در این زمین است: و این طائفت من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو تا طائفه از مؤمنین با هم قتال کنن، اول هم میتونیم باشد که اصلاح بدید، جنگ شروع نشه. فاین بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی بر دیگری ظلم میکند، ولم نمیکند، اونجا دیگه فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، باید به اون طرف باقی مبارزه کرد، قتال کرد تا اون مقداری که گردن نهد به امر پروردگار، ملتزم باشد حکم الله رو، عدالت رو قبول کند، قانون رو قبول کند، حکومت اسلامی رو بپذیرد. تا اون موقع روایات هم در اینجا زیاد داریم. عمل امیرالمومنین سلام الله علیه بزرگترین سند است برای ما. پس اصل جنگ با اونها لازم است، واجب است، حرفی درش نیست. اما اینکه اونها چگونه باید باشون جنگید، دو قسمن باقی ها. یه وقت اینکه باقی افراد پراکنده‌ای هستن، گروه خاصی، امیر خاصی، سازمان خاصی ندارن، 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا آدم بودن و حمله کردن یا خروج کردن، مسلمان ها هم به امر امام به اونا حمله بردن و بالاخره پراکنده شون کردن و در رفتن. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، دارای فئه یعنی سازمان به اصطلاح امروزی ها گروه هستن، گروهی کار میکنن، خطی کار میکنن، باندی کار میکنن، برای خودشون رئیسی دارن، شورای رهبری دارن، شورای مرکزی دارن، مثل مجاهدین خلق و امثال اینا. اینا را باقی هستن، باقی گروهدار و سازماندار. چه فرق میکنه حکمشون؟ در این فرق میکنه حکمش که اونهایی که گروه و سازمان ندارن پراکندن، یهو خروج کردن علیه ما، مسلمان ها به امر امام وقتی به اونا تاختن حمله کردن، اونا که پراکنده شدن دیگه رفتن، نباید دنبالشون کرد، خود در رفتن دیگه، دیگه نمیرن دنبالشون بگیرن و دستگیر شدگان را نمی کشن، مجروحین را نمی کشن. توجه کردید؟ اما اگر گروه داشته باشد، سازمان داشته باشد، مثل جنگ صفین، صفین برای خودشون گروهی بودن، معاویه رئیس اونها بود، شورای فرماندهی داشتن، فرمانده داشتن، رئیس داشتن، میخواستن حکومت کنن در جامعه در برابر علی. هر چند صفینی ها کشته میشدن، بالاخره عده دیگری میومدن به اونها میپیوستن. یا اینکه اگر از میدان معرکه فرار میکردن، معرکه قتال، میرفتن به اونها میپیوستن، یعنی به مرکزیت میپیوستن در شامات. اینجور جاها نه، مادامی که از بین نرفته گروهشون، مادام که سازمانشون، تشکیلاتشون، فرماندهیشون از بین نرفته، باید با اینا جنگید، باید کشتش. اگر داره از جنگ در میره، فرار میکنه، باید دنبالش کرد، گرفت و کش. اگر مجروح شده، افتاده زمین، باید اینقدر زد که تا کشته بشه. اگر اسیر شده، اسیر هم باید کش، نباید نگهداشت. حکم باقی ذی‌فعه یعنی دارای گروه اینه. حتی به زخمیش هم نباید رحم کرد، زخمیش هم باید اینقدر زخمی تر کرد تا بمیره. و یا حاکزا اسیرش هم نباید نگهداشت در زندان، زندانها را پر کرد، باید کش از بین بره، مادامی که سازمانشون باقیست، گروهشون باقیست. بله بله، اگر گروه از بین رفت، سازمان از بین رفت، بلذا در نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه وقت دستور میداد به لشکریان خودش که حمله کند، میفرمود که علیکم به هذا المتنب، بشکافید صفها را، برید دنبال اون کسی که زیر اون خیمه نشسته، معاویه، یعنی مرکزیت رو از بین ببرید. مرکزیت رو از بین بردن، باقی از بین میبرن، میرن. ولی وقتی که مرکزیت هست، اونهایی که ورشکستگان سیاسیه، اونهایی که درماندگان هستن، اونهایی که از اینجا و اونجا ناراضیان، میرن به اون مرکزیت میپیوندن، دوباره گروه میشن، دوباره قوی میشن. اینجور نیست که ما فوقی آسود خاطر بخوابیم برای خودمون، باید یه کاری بکنن که اون مرکزیت، سازمان از بین بره. و اما در رابطه با اموالشون، اون بچه هاشون هم که اگر دستگیر بشه، باقی ها اسیر نمیشه. زن و بچه بغات مانند کفار نیست که اسیر بشه و عبد و عمه بشه، استرقاق بشه. نه، اینا اسیر نمیشن، عبد و عمه نمیشن، کاری با بچه هاشون نداره، با زن و بچه هاشون نداره. و در رابطه با اموالش، در رابطه با اموال، اونا دو جور مال میتونن داشته باشن. یک مالی هست که با خودشون آوردن به میدان، مانند اسب و شمشیر و لباس و زره و پول و فلان اینا، که دشمن در برابر مسلمین چه قرار گرفته و مسلمان ها جنگیدن، دشمن را نابود کردن، مسلمان های رزمنده اموالی را جمع‌آوری کردن. اینا را میگن ما هواه الاسکر، اموالی که سپاه اسلام بعد از جنگ یا در حین جنگ از دشمن جمع‌آوری کرد. یک اموالی هم دارن در خانه های خودشون. مثلا اون چی که در بین فقها اجماعیه اینه که اموالی که در خانه های خودشون ما هواه الاسکر نیست، اون اموال رو تقسیم نمی کنن. اما اموالی که ما هواه الاسکره، سپاه اسلام جمع کرده اینا را در حین جنگ، آیا اینا غنیمت حساب میشه یا نه؟ به دست فقها گفتن غنیمت حساب میشه و مانند غنیمت جهاد با کفار بسویه بین مسلمان ها تقسیم میشه. البته للفارس سهمان ولی راجل سهمان واحد. اما اگر نه، البته بعضی از فقها گفتن که نخیر، نباید تقسیم بشه، همین اموالم به خودشون برگردونده میشه. هر دو عمل از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که ببینیم که چرا اینجوره. اینو بخونیم بعد برسیم به مسئله امر معروف نهی از منکر. الفصل الرابع فی احکام البغات، من خرج علی المعصوم من الائمه علیه السلام. از کردم ایشون گفته معصوم، ولی اکثر فقها معصوم نگفتن. خرج علی الامام العادل، ولو معصوم هم نباشه، فروض بر امام همون حکم داد. فهو باغن، این باقی حساب میشه، ظالم حساب میشه. واحدن کان که ابن ملجم لعنت الله لعنه الله علیه، او اکثر یک نفر باشه، دو نفر باشه، این باغ، این خارج خروج کننده یا زیاد باشه. مانند اهل جمل، اهل صفین. اهل جمل اونا بودن که عایشه را سوار شتر کردن، حدود 12,000 نفر بودن، رهبریشون هم با طلحه و زبیر بود. اولین جنگی بود که بعد از چند ماه از حکومت علی علیه السلام اینا شروع کردن. در واقع اینا هدفشون حکومت بود، ریاست بود. در ظاهر شعارشون خونخواهی عثمان بود، پیران عثمان رو بلند کرده بودن که ما قاتلین عثمان را میخواییم مجازات کنیم. و از مدینه عایشه را بعدشون آوردن تا بصره. در بصره این جنگ در گرفت و 2 روز بیشتر نکشید. بعد از آنه که تبلیغات گفته شد و فلان شد و همه چی دعوت به اسلام شد، دعوت به حق شد، قبول نکردن. اصل جنگ 1-2 روز بیشتر نبود که مسلمان های پیرو و امیر المؤمنین سلام الله علیه همه را تارمار کردن و طلحه در همون جا کشته شد. زبیر فرار کرده بود در راه. امیر المؤمنین فرموده بود ولش کنید نگیرید، ولی یه نفر به خاطر غرض شخصی رفت گرفت کش. و عایشه را امیرالمومنین سلام الله علیه با احترام خاصی به خاطر پیغمبر با 60 تا خانم که در لباس رزم بودن و ظاهرا مرد نشان میدادن فرستاد به مدینه و مسئله جمل تمام شد. این جنگ جمل بود. جنگ صفین هم که رهبریش با معاویه بود که بیش از 1 سال طول کشید و هنوز تمام نشده بود که امیرالمومنین سلام الله علیه شهید شد. در این وسط جنگ جملی هم پیش آمد که نهروانی ها شیوخ نهروان بودن که همونا بودن که حکمیت رو قبول کردن و بعد گفتن ما اشتباه کردیم، علی هم اشتباه کرده، باید ما توبه کردیم، علی هم باید توبه کند، کافر شده باید توبه کند، که امیرالمومنین قبول نکرد حرف اونا را و حرف هر ناحقی بود. گفتن می جنگیم، جنگیدن و اونها هم در یه روز، اونها هم حدود 10,000 نفر نبودن که بالاخره یه روز درود بیشتر، یه روز بیشتر نکشتن جنگ جمل، همشون تارمار شدن رفتن، چیزی نمونده ازشون. یه مختصر 4,000 تاشون کشته شدن، ما بقیشون فرار کردن رفتن که امیر المؤمنین فرمود بود دیگه اونا که فرار کردن باشون کار نداشته باشن. خب اینا یجب قتاله، واجب مبارزه با اینها، اذا ندب الیه الامام علیه السلام، وقتی که امام درخواست کند. این ندب یعنی بخواهد، امام بخواهد درخواست کند این جهاد را، این قتال را. امام به ما فرمود که با اینا بجنگید، باید بجنگید. الان این صدامی ها در حکم باقی انا نا در حکم باقی هم چون مسلمان هم و حمله کردن به امام عادل، به مسلمینی که در حکومت اسلامی زندگی میکنن و امام هم دستور میده با اینا به جنگید، واجبه با اینا جنگیدن. حتی یفیعه، تا کی باید به جنگیم؟ ای یرجع الى طاعت الامام علیه السلام، تا بیان اطاعت امام رو بپذیرن. او یکتل، یا کشته بشن. و قتاله که قتال الکفار، مبارزه با اینها مانند جهاد با کفاره. در چی؟ فی وجوبه علی الکفایه، در این که واجب کفایی است با اینها مبارزه کردن، با اینها جنگیدن واجب کفایی است. یعنی مثل حالا من به الکفایه باید در جبهه باشه، اگر من به الکفایه در جبهه نباشد، بر همه مسلمین واجبه که برن جبهه را پر کنن به اندازه کافی. اگر نرن به اندازه کافی، همه معصیت کردن. اگر به اندازه کافی ادهی رفتن، از دیگران ساقط تا موقعی که دوباره نیاز داشته باشه به جبهه. دوباره اگر جبهه نیاز داشته باشد، باز باید همه برن تا پر کنن. و وجوب ثبات له، همونطور که با کفار باید در جنگ ثابت قدم بود و فرار از جنگ از گناهان کبیره است، در جنگ با اینها باید ثابت قدم بود، نباید 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 6 سال دیگه خسته شد. و باقی احکام سالفه، تمام احکامی که در رابطه با جهاد با کفار گفتیم در این جام میاد، هیچ فرق نمی کنه. فذوالفئه یعنی اون گروه باقی که فئه دارن، فئه یعنی سازماندهی دارن، حکومت دارن، مرکزیت دارن، مثل معاویه در زمان علی، مثل صدام در زمان ما، سازمان مجاهدین خلق در زمان ما، اینها که اصحاب جمل و معاویه، یجهز علی جریحهم، در موقعی که با اینا می جنگیم اگر عده‌ای مجروح شدن در حین جنگ اجهاض میشه. اجهاض یعنی چه؟ یعنی اسراع للقتل، یعنی میکشنش. یجهز یعنی دیگه سرعت قتل را در بارش اجرا میکنن، یعنی اگر یه دونه زخم داره دو تا دیگه میزنیم که میکشیمش، از بین میبریم، راحتش کنیم. و یتب مدبرهم، اگه کسی فرار میکنه نمیگیم بذار فرار کنه، نه، فرار میکنه دوباره میره تابع مرکزیت میشه، دنبال میکنیم این فراری ها را تو صحراها، پیداشون میکنیم، میگیریم و میکشیم. و یقتل اسیرهم، اسیر هم که گرفته شد کشته میشه. توجه کردید؟ اسیر رو نگه نمیدارن. البته اینو دیروز گفتم ها، اسیری از نظر حکم اول اینه که اسیر باقی را نگه نمیدارن، میکشن، مگر اینکه حفظ خون محترم بستگی داشته باشه، موقوف باشه به اینکه این اسیر را حفظ کنیم. اب نداره، ما یه عده زیاد اسیر داریم در اونجا که بخوایم اینا را بکشیم اونها را میکشن، برای حفظ جان اونها اینا را نگه میداریم. این از باب مقدمه واجب مهم، چون حفظ جان مسلمان محترم از اهم واجباته، برای حفظ اونها این کار انجام میدیم. و غیرهم، اما غیر اصحاب فئه، یعنی افراد باقی که پراکنده اند، گروه ندارن، سازمان ندارن، تشکیلات ندارن، و غیرهم یعنی غیر ذوالفئه، یعنی غیر سازماندار، غیر گروهدار، غیر تشکیلاتدار، کل خوارج، مانند خوارج نهروان که یهو گفتن ما کافر شدیم استغفار کردیم شما هم بکن، دیگه همچین تشکیلاتی نداشتن، با اونا می جنگیم تا وقتی که پراکنده بشن، یه فرقون می جنگیم می کشیم تا وقتی که پراکنده بشن. 4000 نفر را امیرالمومنین سلام الله علیه در یه روز از اونها در حین جنگ کشتن، دیگه وقت پراکنده شدن رفتن و در رفتن دیگه ولش میکنن. من غیر ان یتبع لهم مدبرن، بدون اینکه دنبال بشود مدبری را، مدبر یعنی کسی که پشت به جنگ کرده و فرار کرده، کسی که دیگه ول میکنه، جنگ نمیکنه با ما، ما هم دیگه دنبالش نمیکنیم، از این قبیل افراد را. او یقتل لهم اسیرن، یا اگر از این قبیل افراد اسیر گرفته شد کشته نمیشه اسیر اینها. او یجهز علی جریحهم، اگر مجروحی از اینها بود اجهاض نمیشه. اجهاض یعنی چی؟ یعنی کشته نمیشه، به سرعت نمیکشن. ولا یسبا نساء الفریقین، در هیچ کدام از گروه ها، خواه گروه چیز باقی تشکیلات دار، سازمان دار، یا باقی های بی سازمان مثل خوارج، توجه کردید؟ هیچ کدام از اینها را زنهاشون رو اسیر نمی کنن. ولا ضراری هم، بچه هاشون هم کار ندارن، با زن بچه هاشون کار ندارن. فیلم مشهور اینه، علی القول مشهور. ولا یملک اموالهم التی لم یهبها العسکر اجماعا، اون اموالشون را که عسکر یعنی سپاه اسلام جمع‌آوری نکرده در میدان، اموالی که در خانه های خودشونه، اونها را هم مسلمان ها مالک نمیشن، اونا مال خودشونه اجماعا درباره اونها. ولی ببخشید، و این کانت مما یونگل و یحول، اگرچه اون اموال از منگولات باشه، فرشت خونشه و از قابل تحویل اینا باشه مثل ظروفات اینا، ولو قابل حمل و نقله، اما چون در میدان معرکه نبوده، ما هوا حلس کر نبوده، مسلمن به اونا کار نداریم، اونا مال خودشونه. اما ما هوا حلس کر چطور؟ ولا ما هوا حل اسکر ازا رجعو الى طاعت الامام علیه السلام، ما هوا حل اسکر را هم کار نداریم، یعنی اون اموالی که در میدان سپاه اسلام جمع آوری کرده از اینها، اونها را هم کار نداریم، یعنی میدیم به خودشون، در صورتی که پشیمان بشن بیان اطاعت امام را قبول کنن، بگن غلط کردیم، توبه کردیم. ها؟ و این نمل خلاف فی قسمت اموالهم التی حواها الاسکر مع اصرارهم. اختلاف بین فقهای ما در کجاست؟ در جاییست که اموالی که ما حواها الاسکره جمع‌آوری کرده، اموالی را سپاه اسلام در معرکه قتال جمع‌آوری کرده، مع اصرارهم، اونها هم اصرار دارن به مخالفت امام، یعنی چه؟ یعنی توبه نکردن، یعنی قبول ندارن امام را، ولو اسیر شدن میگن شما باطلید، بی خود ما را اسیر کردید. مثل بعضی از این بحثی هایی که الان دستگیر شدن، خب ایده از اسیراشون قبول دارن که غلط کردن، ولی ایده میگن نخیر شما باطلید، ما با شما باید بجنگ مثلا، یا دیگر گروه های دیگه. بالاخره اگر اینهایی که با امام مبارزه میکنن اصرار در مبارزه با امام دارن و اموالشون جمع‌آوری شده در میدان معرکه قتال، در این صورت اختلاف هست بین فقها. اکثر فقها گفتن این اموال در میان مبارزین رزمندگان تقسیم میشه، بعضی گفتن نه اونها هم تقسیم نمیشه، به خودشون بازگردونده میشه. شهید اول میگه والاصح عدم قسمت اموالهم مطلقا، اصح اینه که اموالشون رو بین مسلمان ها تقسیم نمی کنن مطلقا، یعنی خواه ما حواه الاسکر باشه یا نباشه، به اطاعت امام بیان یا نه. چرا؟ عملا به سیرت علی علیه السلام فی اهل البصره، چون امیرالمومنین سلام الله علیه همین کار کرد در رابطه با اهل بصره. فانه امر برد اموالهم، یه عده رفته بودن اموال اونها رو جمع آوری کرده بودن، حضرت فرمود نه، بر ندارید از اموال اونها، بدید به خودشون. دستور داد که اموال اونها رو به خودشون بدن. فاخذت حضرت، بله، فاخذت حتی القدر، اونها آمدن اموالشون رو گرفتن، اموال اخذ شد، یعنی فاخذت الاموال، اموال اخذ شد، حتی یک دیگ، یه دونه دیگ اونها، دیگ سنگی بود، از همین چیز بود، جمالی ها بود، مسلمان های پیرو و علی گرفته بودن و توش آبگوش گذاشته بودن. جمالی ها وقتی دیدن که امام فرمودن والشون بدون به خودشون، پرو شدن دیگه، رو باز کردن آمدن و یکی از اونا دید که داره تو دیگه این آقا افراد سپاه علی آبگوش درست کردن، منتظر نشد که حتی این آبگوشت رو بخورن تمام کنن، دیگشو بهش بدن، با پا زد و آبگوشت رو ریخت زمین و دیگشو برداشت بود. حتی القدر، قدر یعنی دیگ، کفاها صاحبها، برداشت ریخت زمین اون آبگوشت رو، صاحبش و قدر را برد. چرا؟ لما عرفها، وقتی که دیگش شناخت، وقتی شناخت که این دیگ مال خودشه. ولم یصبر علی اربابها، صبر نکرد که لاغر صاحبان این آبگوشت رو بخورن بعد دیگه بهش بدن. ول اکثر منهم المنهم و منهم ول اکثر و منهم المصنف فی خمس دروس علی قسمتی که قسمت القنیمه، اکثر فقها که از اونهاست مصنف در خمس کتاب دروس، فرمودن که نه آقا، این اموال ما حواها الاسکر را در میان رزمندگان تقسیم میکنن، مانند تقسیم کردن غنیمت. چرا؟ غنیمت یعنی با کفار. عملا به سیرت علی علیه السلام المذکوره، بازم به عمل علی علیه السلام استدلال میکنیم، همین عمل علی در جنگ جمل. علی علیه السلام در جنگ جمل اول فرمود بردارید اموال، بعد تقسیم کرد، بعد فرمود برید به خودشون. دو تا عمل از علی صادر شد، اول تقسیم کرد، بعد فرمود برید به خودشون. اینجا بعضی از فقها گفتن که، اکثر فقها گفتن پس میشه اموال تقسیم بکنیم، اگر نمیشد که علی نمیکرد که، پس میشه تقسیم بکنیم. این که علی علیه السلام بعدم فرموده برید به خودشون، این از باب چیه؟ این از باب احسان و منته، نه اینکه حتما باید داد. علی علیه السلام بعدن دید که مثلا اونا خیال میکنن که با به خاطر چهار تا مال دنیا اینا جنگیدن، فرمود مثلا اینجوری بدید به خودشون برن گمشن مثلا. ترجیح کردید دیگه نه اینکه نمیشد تقسیم، اگر نمیشد تقسیم کنن که تقسیم نمیکرد علی علیه السلام، پس میشه تقسیم بکنن. عملا به سیرت علی علیه السلام فانه علیه السلام قسمها اولا بین المقاتلین، علی علیه السلام اون اموال رو اول تقسیم کرد بین رزمندگان، ثم امر بردها، بعدن دستور داد که بده به خودشون. ولولا جوازه لما فعله اولا، اگه جایز نبود تقسیم که علی علیه السلام از اول همین کار نمیکرد. و ظاهر الحال و فهو الاخبار، ظاهر قضیه یعنی امام معصوم، اشتباه نمی کند، حکم را فراموش نمی کند، اون وقت کار خلاف هم که نمی کنه، این کار کرده ظاهر قضیه. و اون چی که از روایات به دست میاد این است که ان ردها علی طریق المن للاستحقاق، این که علی علیه السلام فرمود اموالشون رو به خودشون بازگردونید از باب منت بود، احسان بود، نه اینکه حتما باید برگردونن، اونا حق دارن، نه مسلمان ها حق دارن بردارن، اونا از باب منت احسان فرمود برگردونید. کما من نبی صلی الله علیه و آله علی کثیر من المشرکین، پیامبر گرامی گاهی در رابطه با مشرکین این کار کردن، فرمودن مثلا در رابطه با کفار مکه فرمودن انتم تلقا، وگرنه همه شنو میتونستن اسیر کنن و عبد همه کنن و بفروشن به رزمندگا بدن، ولی فهمتم یا در جاهای دیگه گاهی اینجور پیش آمده. بعض ذهب بعض الاصحاب الى جواز استرقاقهم، بلکه بعضی از فقها گفتن حتی بغات را جایز انسان بگیره عبد بکند، استرقاق یعنی رقیق کند، عبدش کند، آزاد کند، عبدش کند و در بازار بفروشد. چرا؟ لمفهوم قول علیه السلام، از قول امیرالمومنین سلام الله علیه همچون مطلبی را در آوردن که امام علیه السلام فرمود که مننت علی اهل البصره کما منن نبی صلی الله علیه وسلم علی اهل مکه. علی علیه السلام اینجور فرمود، فرمود من بر اهل بصره منت گذاشتم، یعنی اونا را آزاد کردم، کما که پیامبر به اهل مکه منت گذاشت، یعنی همینطور که پیامبر اهل مکه را میتونست عبد عمه کند، منم میتونستم بصره‌ای‌ها را عبد عمه بگیرم، اون آزاد کرد، منت گذاشت، منم آزاد کردم. پس معلوم شد که بغات را میشه استرقاق کرد و عبد عمه کرد. وقد کان له صلی الله علیه و آله ان یسبی، پیامبر گرامی میتونست اونها را اسبا کند، یعنی چی؟ یعنی عبد عمه‌شون کند، صبر یعنی عبد عمه کردن، اسیر کردن. و کذل امام علیه السلام، پس امام هم میتونست این کار بکنه. شهید ثانی میگه که و هو شاذن، یعنی این زهر بعض اصحاب لازم از استرگاهیم، این قول بعض اصحاب شاذه یعنی نادره، این قول قلیلی از فقه هاست، قول همه فقه ها نیست. خب این بحثم تمام شد الحمدلله. الفصل الخامس فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و هما واجبان عقلن و نقلن علل کفایه. فصل پنجم در رابطه با امر معروف نهی از منکر، کتابی مخصوص به نام امر معروف نهی از منکر مرحوم شهید اول نیاورده که اکثر فقها نیاوردن، ولی از باب اینکه اینم یه قسمی مبارزه با فساد است و دعوت به صلاحه، نوعاً پیرو به کتاب جهاد مسائل امر معروف نهی از منکر میاره. امر معروف نهی از منکر، اولا امر معروف یعنی وادار کردن دیگران به هر کار خیر و اطاعت. حالا این وادار کردن دیگران به کار خیر و اطاعت یه وقتی قولن میشه، میگیم آقا نماز بخون، روزه بگیر، احسان بکن، امر معروف، صله ارحام بکن، جهاد برو فلان، یه وقت عملا میشه، مثل حالا عملا حکومت اسلامی تشکیل میدیم، مردم رو عملا دعوت میبریم به سوی خیر، به سوی جهاد، به سوی عدالت، به سوی پاکی. نهی از منکر همینه، نهی از منکر یعنی مردم رو بازداشتن از فساد و منکرات، هر چیزی که زشته. حالا وقت قولن میشه، مردم میگیم شراب نخور، زنا نکن، گناه نکن، دروغ نگو. یه وقتم نه، حکومت اسلامی تشکیل میدیم، مردم رو عملا از گناه باز می‌داریم، از زنا، از لواط، از مشروب‌خواری، از فساد اخلاق و از همینا، همه اینا در معرف رحمت منکر میشه. ولذا بعضی از بیشتر فقها گفتن که از باب امر معروف و نهی از منکر واجب است حکومت اسلامی را تشکیل دادن، واجب است حدود الهی را اجرا کردن، واجب است محکمه های عادلانه را، قضاوت های عادلانه را درست کردن و امثال. یکی از واجبات مهم اسلامه و مهمترین امر معروف و نهی از منکر تشکیل حکومت اسلامیه. ما در هیچ حکومتی نمیتونیم مثل تشکیل حکومت اسلامی امر معروف و نهی از منکر کنیم. ببینید وقتی که ما همه چیزمون دست دیگرانه، تبلیغات، رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلات، جایزه ها، پول ها، اقتصاد، سیاست، همه چیز، فرهنگ دست دیگرانه، دانشگاه، مدرسه، کودکستان، همه چیز دیگه، اما حالا ما بریم چهار تا منبر مثلا بگیم آی گناه نکنید، در دیوار بهش میگه گناه کنید، بازار بهش میگه گناه کن، سیاست بهش میگه گناه کن، فرهنگ بهش میگه گناه کن، بازی بهش میگه گناه کن، شهوت ها بهش میگه گناه کن، خب همه جا بهش میگن گناه کن، ما حالا گاهی بگیم گناه نکن، فایده نداره. ولذا مهمترین امر معروف نهی از منکر تشکیل حکومت اسلامیه، از اهم امر معروف نهی از منکر است، توجه کردید؟ از باب این واجب. خب وجوب امر معروف نهی از منکر درش حرف نیست، هم عقلا واجبه هم شرعا واجبه. اما عقلا واجبه چرا؟ چون لطف واجبه برای پروردگار. لطف یعنی چه؟ خداوند عالم چون بشر را آفریده است و لطف بشر داره، احسان بر بشر داره، اکرام بر بشر داره، از باب احسان و لطف پروردگار خدا بر خدا لازم است که راه‌های عنایت بشر را، راه‌های نجات بشر را خداوند در پیش بگیره، مانند اعزام پیامبران. پیامبرها را فرستادن بر خدا لازمه، از باب لطف خداست. پیامبران میان مردم را هدایت میکنند. اولیاء الله همینطوره، کتابها، قرآن، انجیل، تورات، ارسال کتب، کتب آسمانی به خاطر لطف پروردگار. عقلی که خداوند در انسان گذاشته انسان را هدایت میکند از درون، این لطف پروردگار. پس هر چیزی که ما را مقرب به جنت باشد و مبعد از نار باشد، این لطف پروردگاره و بر پروردگار لازمه که این لطف را عنایت کند. پس این لطف به وسیله ما اعمال میشه در جامعه. امر معروف نهی از منکر اگر واجب بشود و در جامعه عمل بشود، مردم هدایت میشن. اگر واجب نشود هدایت کمتر میشه. ولذا بر خداست که امر معروف نهی از منکر را واجب کند در جامعه. بعضیا اشتباه کردن، خیال کردن این که میگن که بر خدا واجب است امر معروف نهی از منکر از باب لطف، یعنی واجب است خودش امر معروف نهی از منکر کند. خود خدا امر معروف نهی از منکر کند یعنی چه؟ یعنی مردم را وادار کند به خوب. اگر خدا وادار بکند خوب، همه خوب میشن دیگه، دیگه اختیار از ما ساقط میشه. بله در قرآن مجید است که اگر خدا بخواست، لو شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا، همه مؤمن میشدن. اون وقت اجبار میشد، جبر میشد، اون وقت اختیار از بشر ساقط میشد. پس اشکال کردن، گفتن یا باید بگیم خدا با اینکه واجب بود عمل نکرده، یا اینکه اگر عمل کرده کار خدا، عمل خدا اثر نداشته، این همه گناهکار در روی زمینه. اینجور نیست. ما میگیم بر خدا واجبه، یعنی خدا واجب است از باب لطفی که بر بشر این حکم را بگذاره، حکم وجوب امر معروف و نهی از منکر را بگذاره که بشر در جامعه امر معروف و نهی از منکر بکنه. توجه کردید؟ از نظر دلیل عقلی هم هم آیات هم روایات داریم که از اهم واجبات اسلام امر معروف و نهی از منکره و واجبش هم وجوبش هم وجوب کفاییه. وجوب کفایی یعنی چه؟ یعنی بر همه واجبه. اگر کسی گناهی در جامعه دیدن، جلوش بگیرن. اگر یه عده قیام کردن و نهی از منکر از دیگران ساقط میشه، اگر هیچ کدام قیام نکردن بر همه معصیت کارن. حالا بخونیم الفصل الخامس فی الامر معروف وهو الحمل علی الطاعه قولا او فعلا. حمل یعنی وادار کردن، هل دادن مردم است به سوی اطاعت، به سوی کارهای اطاعت پروردگار. حالا قولا باشد، میگیم نماز بخونید، روزه بگیرید فلان، یا عملا وادار میکنیم ادهی را نماز خون بشن، روزه بکن، روزه بگیرن و همسان. و نهی عن المنکر، یا اینکه نهی از منکر میکن. نهی از منکر چیه؟ به اول من من فعل المعاصی، من اینی کنیم افراد دیگر رو از معصیت کردن، اینم باز قولنه یا فعلا. و هما هر دو، این از معروف نهی از منکر، واجبانه عقلا فی اصح قولین. بعضی گفتن عقلا واجب نیست چون اون اشکالی که گفتم کردن، بعضی گفتن عقلا، عده زیادی گفتن که عقلا هم واجبه و نقلا شرعا هم واجبه. مراد از نقل یعنی شرعا در روایات در آیات وجوبش ثابت شده، هم عقل ما میگه نهی از منکر معروف واجبه، هم روایات. اما الاول، اما اینکه عقلا واجبه، چرا؟ چون عقل ما میگه این لطفه، فلانهما لطفون، این امر معروف نهی از منکر یک نوع احسان است از طرف پروردگار به مردم. و هو واجبون، این لطف، این احسان واجبه، علا مقتضا قواعد العقل، عدل، طبق قوانین عدلی که خدا بشر را آفریده است تا اینکه به سوی کمال هدایت ببرد، از باب عدل پروردگار لطف ایجاب میکند که خداوند وسائل احسان، وسائل اکرام پروردگار را هم، چیز مردم را هم مهیا کند. ولا یلزم من ذلک وجوبهما علی الله تعالی، این که گفتیم امر معروف نهی از منکر وجوبش لطفه، این لطف بودن لازم نگرفته طوری بر خدا واجب بشه وقت میخواد اون اشکال را جواب بده ها. میگه لازم هست، اما لزومش بر خدا لزوم تکوینی نیست که خداوند تکوینم وادار کنند بر مردم را به چیز، وگرنه اون وقت حکمت از آفریدن مردم از بین میره. حکمت از خلقت اینه که مردم خودشون انتخاب کنن آزادانه راه کمال را به سوی کمال برن. هدف خلقت اینه که مردم به سوی کمال حرکت کنن و کمال خودشون را خودشون دریابن. اگر خداوند وادار کند اون وقت جبر میشه و اون وقت تکلیف دیگه معنا نداره، بهشت و جهنم، ثواب و عقاب معنا نداره. ولا یلزم من ذلک، لازم نمیاد از این که ما میگیم لطفه وجوب اینها بر پروردگار. چجور واجب؟ اللازم من، که اگر بگیم بر پروردگار واجبه، لازمش اینه که یا خدا انجام داده، اگر انجام داده خلاف الواقع این گامه به، اگر خداوند امر معروف نهی از منکر انجام داده پس خلاف واقع شده، این خدا با اینکه انجام داده بازم منکر در روی زمین هست، یعنی کار خدا به ثمر نرسیده، نعوذ بالله. اول اخلال به حکمت تعالی، یا بگیم که با اینکه واجب بوده خداوند به واجب عمل نکرده، اخلال کرده به حکمت خودش. این لم یکم، اگر یعنی قیام نکرده به امر معروف نهی از منکر، پس اگر قیام کرده پس چطور منکرات بازم هست؟ اگر قیام نکرده پس به خلاف حکمت عمل کرده. اگر بگیم بر خدا واجبه اینجور میشه معناش؟ نه، ما میگیم ولا یلزم من ذلک وجوبهما علی الله، از این که ما میگیم لطفه لازمش این نیست که بر خدا واجبه. چرا؟ لاستلزام القیام به علی هذا الوجه، چون بگیم که بر خدا واجبه و خدا قیام کند به امر معروف، یعنی همه را وادار کند به معروف، لازم میاد چی؟ الالجا، یعنی اجبار، جبر لازم میاد، که جبر از نظر عقیده ما الممتنع فی تکلیف، ممتنع در تکلیف. از اون طرف خداوند ما را مکلف کند این کار بکنید، از اون طرف میگه اجبار کند ما را. اجبار با تکلیف درست نیست، تکلیف در جای درست است که انسان اختیار داشته باشد. اختیار نباشه تکلیف هم معنا نداره. کمان که حیوانات تکلیف ندارن چون در اعمال خودشون مختار نیستن. و یجوز اختلاف الواجب به اختلاف محاله. ممکنه ما بگیم که بر خدا واجبه، اما معنای واجب و مفهوم واجب به اختلاف محل واجب فرق میکنه. واجب در خدا یک معنا بده، واجب در ما یه معنای دیگه میده. ممکنه ما بگیم که معنای واجب مختلفه به اختلاف محل واجب. مثلا بر خدا واجبه یعنی چه؟ بر ما واجبه یعنی چه؟ دو مطلب بشه. خصوصا مع ظهور المانع، خصوصا در جایی که مانع هست از این که ما بگیم که بر خدا واجب باشد به معنای تکوین. اگر ما بگیم بر خدا واجب به معنای این که حتما باید انجام بده، این مانع داره. مانعش چیه؟ مانعش اینه که ما باید مجبور بشیم. ما مجبور بشیم یعنی تکلیف نباشه. تکلیف نباشه یعنی تمام انبیا را فرستادن، قرآن آسمانی را فرستادن، بهشت و جهنم همه اینا لغو بشه. درست نیست که خداوند انبیا را فرستاده، قرآن را فرستاده، نمیدونم بهشت و جهنم قرار داده، جزا و عقاب را قرار میده به خاطر اینکه ما مختاریم. اگر مجبور بشیم به کار، نه کار ما ارزش داره که بهش بریم، نه گناه میتونیم بکنیم به جهنم بریم. توجه کردید؟ فیکون الواجب فی حقه تعالی. پس اونی که واجب درباره پروردگار چی چیه؟ از باب لطف واجب بر پروردگار نهی از منکر و امر معروف، ولی نه نهی از منکر و امر معروف تکوینی، بلکه چی؟ تشریعی. فیجب الواجب فیکون الواجب فی حقه تعالی الانذار، ترسوندن مردم را. اگر گناه بکنید جهنم میرید، ضایع میشید، در جامعه از بین میرید، نابود میشید مثلا. و تخفیف، ترسوندن. بالمخالفه، انذار و تخفیف به وسیله مخالفت. اگر ما مخالفت حکم الله بکنیم، چرا باید اینجور معنا کنیم درباره خدا؟ لئلا یفتل التکلیف، تا اینکه تکلیف ما باطل نشود. توجه کردید؟ یعنی اگر ما بگیم که بر خدا لازم است تکوینن ما را وادار کند به نهی از منکر و ما را وادار کند به امر معروف، تکلیف باطل میشه. تکلیف معنا نداره. ببینید خدا ما را مثل اینکه مثلا حیوانات تکوینن میرن دنبال غذا خوردن، طوری ما را آفریده بود که بدون اختیار و بدون اراده مثلا بلند میشدیم نماز میخوندیم. این نماز خوندن برای ما ارزش نداشت که، برای اینکه اون ذات ما بود که دنبالیم میرفت دیگه، مثل حیوانات. اما وقتی طوری آفریده که ما میتونیم نماز بخونیم، میتونیم نخونیم، بعدم خدا تکلیف میکنه بخون، اگر نخونی میره جهنم. این که میگه اگر نخونی میره جهنم یعنی چی؟ یعنی میتونم نخونم، وگرنه من طبق تکوین خلقتی باید مثل این که به من میگه که نفس نکشا، حالا بازم نفس کشیدم ممکنه دست خودمون باشه، ولی هرچی. حالا مثال خیلی ضعیفیه، مثلا چشمات باز باشه، یه مثال دیگه بزنیم، چشمات باز باشه ولی نبین، اگه ببینی چشمات باز باشه و ببینی میری جهنم، میشه خدا اینو بگه؟ میشه بگه چشمام باز باشه من باید ببینم؟ میبینم، امکان نداره نبینم. این خلقت منه، تکوینه. توجه کردید؟ گوشت و پنبه نذار ولی نشنو، اگه شنیدی میبینی جهنم. خب این نمیشه که. بله ممکنه بگه که فلان صداها را نشنو. چرا؟ چون در اختیار خودته، میتونی صدای مثلا موسیقی را باز کنی، میتونی ببندی. نامحرم را نگاه نکن، میتونی موقع نامحرم دیدی ببندی، میتونی باز کنی. در جایی تکلیف میشه کرد که اختیار باشه، در جایی میشه عقاب کرد که اختیار باشه، در جایی جایزه دادن درسته که اختیار باشه. توجه کردید؟ اختیار نباشه، نه جایزهش درسته، نه چیش درسته؟ چیزش عقابه، چیز کدامش درست نیست. خب پس اون چی که بر خدا در باب امر معروف نهی از منکر واجبه، انذار و تخفیفه و قد فعل. خدا هم این انذار و تخفیف را انجام داده، در قرآن انذار کرده مؤمنین را، ترسونده مردم را از اینکه گناه کنند.
اما ثانی و اما اینکه نقلا واجبه، تا اینجا دلیل عقلی آوردیم، اما اینکه امر معروف نهی از منکر نقلا واجبه، یعنی دلیل نقلی براش بیاریم، فکثیرون فی الکتاب و السنه، هم در قرآن است هم در روایات زیاده. قول و که قول تعالی در قرآن کریم ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، باید از شما عده‌ای باشند که دعوت به خیر کنن، از معروف کنن و نهی از منکر کنن. باز قول صلی الله علیه و سلم روایتی داریم که لتأمرن بالمعروف، حتما باید از معروف کنید، و لتنهون عن المنکر، حتما باید نهی از منکر کنید، که اگر اینها را نکنید، او یعنی اگر نکنید اینها را، یا باید اینها را بکنید، اگر نکنید او لیسلطن الله شرارکم علی خیارکم، یا اینکه خدا شرارکم علی خیارکم، یا اینکه خدا مسلط میکند اگر از معروف نهی از منکر در جامعه شما ترک بشه، خداوند بدترین شما را بر بهترین شما مسلط میکند. اون وقت دیگه هی بشین دعای ندبه بخون، فید او خیارکم فلا استجاب لهم، هرچند دعا بکنی خدا قبول نمیکنه. چرا؟ چون خودت کردی، خودت نشستی، مثل حالا ایده ای از آقایون میشینن در قوم، من احتیاط میکنم برم در حکومت داخل بشم. تو چه احتیاط میکنی؟ اگر آدم خوبی هستی برو، احتیاط اینه که بری داخل حکومت، بری قضاوت کنی، بری این نهادهای انقلابی را پر کنی، برید اینها را سیاست عقیدتی ها را پر کنی، برید نماینده مجلس بشید، برید وزیر بشید، برید رئیس بشید، برای خدا برید نه برای هوای نفس. اگر آدم خوب هستی برو، تو خوبا نره اونجا که خالی نمیمونه، فرصت طلبا میرن، بعدا میرن، وقتی بعدا رفتن حالا هی بشین شما دعا کن خدایا اینا را بکش، خودت میخواستی بکشی، خدا چرا بکشه؟ خدا گفته خودت بکش. در اول مشروطیت همین طور شد دیگه، مشروطه کردن، این انقلاب ما مقدس بود، بزرگان بودن، مجتهدین بودن، دوره اول یه عده خوبان رفتن مجلس و یه عده بدا هم رفتن، بعد همون خوبا که رفتن در بیرون علیهشون جرساده شد، این چه آخوند دوست رفته نشسته مجلس، این آخوند کجا و مجلس کجا، آخوند کجا و دیوان آل کشور کجا، فلان جا کجا، یواش 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 دوره اول بعد از مشروطیت در همین دادگستری بهترین مجتهدینی که از نجف آمده بودن بودن، از علمایی که حالا در قضاوت هستن بالاتر بودن، خیلی بهتر بودن. بعد یواش 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 کاری کردن که همین بعد از اون مجتهدین دیگه دیدن که آبروشون در جامعه رفته، امامشون رو برداشتن شدن شخصی بدتر از دیگران. حالا هم اینطور میخوان بکنن دیگه، هی جبسازی ها که خوبا نرن قضاوت، اگر خوبا هستن خسته بشن بیرون بیان، هم از درون این برنامه هست هم از بیرون، از بیرون ترویج میشه که نره، از درون دادگستری کثیف و باطلی که از زمان پهلوی مانده و الانم این آقایون دارن نگه میدارن و هیچ وقت هم درست نخواهد شد، یه کار میکنن که چهارتا خوبم که از خسته بشه بیاد بیرون، جبسازه بشه بیاد بیرون. اون وقت دیگه چی بشه؟ هیچ طلبه فاضل مجتهدی نره قضاوت کنه، بترسه، بعد بیفته این قضاوت دست یه مش اشرار فسده و فجره، و بعدم اگر قضاوت در یه جامعه فاسد شد همه چیزش فاسد میشه. الان اکثر این اطلاعات ما از قضاوت بده. امر معروف نهی از منکر واجبه، در مرحله اول این کار را کردن واجبه، اینا اگر بکنیم ما بزرگتر امر معروف نهی از منکره. بله من طور اهل بیت، بله او لیسلطن الله، او لیسلطن الله شرارکم علی خیارکم، اون وقت فید او خیارکم فلا استجاب لهم. این روایت صحیح خیلی هم نقل شده، و من طرق اهل بیت علیهم السلام فیهی، از راه های طرق یعنی از اسناد اهل بیت علیهم السلام، یعنی از قبل اهل بیت علیهم السلام فیهی، در این باب ما اونقدر روایات هست که یقسم الظهور کمر را میشکند، یعنی اینقدر روایات زیاده که دیگه روایات ما کمر شکنه. فلیقف علیه من اراده و فلکافی و غیره، هر کس بخواد این روایات را بداند بره در کافی و کتاب های دیگر پیدا کند. و صلی الله علیه و محمد.